ما توی کافه فردا میشینیم سر میز دور هم، میگیم از چیزای خوب جمعه صبح کنار هم، این میزای رنگ و رنگ، خنده های ناهماهنگ، گپ و گفت و داد و بیداد، بعدش هم دوباره آهنگ. برو بریم
بودون؟
نه
نبودش.
داری نوشیدنی رو تکون میدی در استودیو در هنگام اجرای برنامه زنده یو گازش بهتری که
داشتن شیک میکردن.
آها اوکی
رو آنتنیم بچه
ها بریم.
شروع شد.
سلام، خوش اومدید به کافه خودتون، کافه فردا. من مهدی طه‌عباس هستم.
من جلال سعیدی.
من شهرام ابراهیمی.
من ملینا خورشیدیار.
و ما اینجا همگی در پوست خود نمی گنجیم، چون داریم درهای 28مین کافه فردا را در 14مین روز دی ماه 1403 به روی ماه شما عزیزان باز میکنیم. در حالی آقای سعیدی،
در حالی که سال جدید میلادی هم اومد، ولی انقدر بهانه های خوشحالی ما کوچولو موچولو شدن که الان من میخوام از این که تو خیلی از شهرهای مملکت داره برف و بارون میاد خوشحالی کنم.
آره واقعا، به خصوص تو این وضعیت آلودگی هوا و مازوت‌سوزی و اینا، بارندگی ها یه مقداری به تمیز شدن هوا کمک کرد.
دقیقاً. و جالبه که دیدیم برخی خیابونای تهران هم سفیدپوش شدن، و این در حالی است که مسئولین شورای شهر تهران اخیراً بحران کمبود خیابون پیدا کردن.
چی شد؟ تهران که جلال هرچی نداره، خیابون که زیاد داره.
نه دیگه، ببین آخه سخنگوی شورای شهر گفته که شورای شهر تهران گفته که معبر، بزرگراه و میدان جدید در تهران برای نامگذاری مفاخر شهدا کم داریم.
آها، یعنی برای نامگذاری و این حرفا؟ یعنی
آره، آخه میخواستن اول اسم خیابون بیستون رو توی تهران بذارن خیابون یحیی سنوار. آره، بعد ظاهرا دیدن شهروندان تهرانی خیلی ناراحتن از این تصمیم داهیانشون، اینه که بیخیال شدن و الان مشکل کمبود خیابون پیدا کرد.
واقعا مشکلات شورای شهر خیلی زیاده ها. چجوری با این همه مشکل میتونن کنار بیان؟
سخته دیگه، ولی خوبیش اینه که اینا همشون شیفته خدمتن، بنابراین با همین شیفتگی هاشون بر این مشکلات فائق میان.
جلال، میگم که دیگه یواش یواش کلا اسم خیابونا داره عربی میشه ها.
آره دیگه، یعنی مثلا وارد یحیی سنوار میشی، خب. بعد میپیچی تو سید حسن نصرالله، خب. بعد میری ته نصرالله، میبینی دست راست عماد مغنی است، خب. دست چپت هم سید هاشم صفیه دین.
خب شما تو کدومش میخوای بری حالا؟
من کلا اشتباه اومدم، بنابراین دنده عقب میگیرم، چون توی هاشم صفیه دین کاری داشتم.
خب پس ببین قربون دستت، منم توی ابو مهدی مهندس پیاده کن، اونجا یه کاری دارم.
مطمئنی؟ چون ته ابو مهدی مهندس میخوره به بنبست فؤاد شکر، را به یه وقت گیر نکنی اونجا.
نه دیگه، ببین چه فؤاد شکر رو که بری جدیدن باز کردم میخوره به فتی شقیقی.
خب پس تو بهتر بلدی که رو نکرده بودی های تاب. بله من داشتم فکر میکردم با این وضع اسمای خیابونم عربی پربی، حتی اقل خوبه که دیگه ماشین مشتی ممدلی تو خیابونا نیست که این روزا رو ببینی.
ماشین مشتی ممدری نبود، داره نصدری با پرده های مخمری، با چوب های جنگری، صندلیاش فنر داره، چوفت بی هنر داره، راه نیفتاده هنوز، زپرت پنچر میکنه، یا این که بنزین نداره، جوش میاره، شوفر اون دواخور دودی و اهل منقله، تنه لش و بددهنه، از بچه های هندقه، خبر داره خبر، آقای شوفر میگه های را لای 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 ری ری را لای 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 های را لای 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 ری ری لای 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 داری لای.
آخه یاد استاد مرتضی احمدی هم به خیر که با این کارهای جذابی که روی ترانه‌های فولکلور تهرانی به خصوص کردند موندنی شد واقعا. هم خودش، هم نام خودشون، هم کاری که شنیدیم، کارهایی که شبیه این شنیدیم. اما از هر چه بگذریم، سخن سوال برنامه خوشتر است. در اولین کافه فردای سال میلادی 2025 از شما پرسیدیم که سال 2024 رو با چه رویدادهایی به یاد میارید و چه احساسی به سال 2025 دارید و در افق آینده این سال چه زشتی ها و زیبایی هایی را برای ساکنان کره زمین تصور میکنید؟ سوال های اصلا فلسفی.
من 2024 با کافه فردا به یاد میارم.
بله برای ما که برای من با کافه فردا به یاد میارم، با یه چند تا چیز دیگه که قابل پخش نیست.
آره
من خیلی سوال قابل پخش معمولا دارم. بعد برنامه
بعدتون میرسم.
امیدوارم سال 2025 سال گستراندن دوباره بال هما بر سرزمین پهناور ایران باشه و 86 میلیون ایرانی طعم آگاهی، آبادی و آزادی رو بکشن.
نشستم سر میز تکنولوژی. فرید سلام،
خوش اومدی.
خوش اومدی.
منم خوش اومدم.
بعد
سالتون مبارک باشه.
سال نو میلادی و خارجی مبارک باشه. ما بعد از یک هفته برگشتیم. میدونی که هفته پیش کافه رو تعطیل کرده بودیم.
بله میدونم.
علت عدم رعایت شغلات.
آره ما اومدیم کسی نبود.
اومدین کسی ندیدی بس.
آره زدم دیگه.
بله بله بله.
ببینین داشتم اومدم نبودید.
بله بله.
فرید و خانواده.
حالا که اومدین چه خبر؟
جونم بعد بری که ببین دیدید آدمو چقدر میدوئن؟
بله.
من یکم حرص میخورم وقتی میبینم که توی زمستون توی هوای منفی فلان درجه‌ام این
یه سری در حال دویدن.
آره آخه چجوری؟ چرا بعد چی داره این دور و بر دیگه؟
انگیزه قوی دارم برای
آره.
حالا اونایی که رو ترید میل میدونم جدا، اونایی که تو خیابون میدونن.
من اونایی که تو خیابون میدونن برام سوالن که الان چیکار میکنم. بعد مشکل بعد اینه که من خودم دوست دارم بدوم، ولی همیشه دنبال یه زمان خیلی مناسبم که خیلی سخت پیش میاد، مثلا سالی دو سه بار پیش میاد.
دویدن غیر تردمیلی؟
بله بله.
تردمیل میدوی؟
تردمیل اگه برم باشگاه، آره اگه نرم نه. آره
ولی باشگاهم نمیری؟
باشگاهم نمیرم. حالا میخوام بگم که یه سری چیزایی اومده شاید که منو راضی کنه که برام شروع کنم به دویدن.
بگو شاید منم راضی شدم.
آره ببین یه سری این عینکای وی آر که راجبش حرف زدیم.
بله.
واقعیت مجازی و این حرفا دارن میرن یه مرحله بعد و یه
توضیح بده برای کسایی که شاید اصلا ندونن عینک وی آر چیه.
عینک وی آر عینک واقعیت مجازیه که شما میذارین روی چشمتون و برای شما یه چیزایی نشون میده. اون تو یه سری اسکرین هست که خیلی طبیعی احساس میکنین شما توی موقعیت دیگه
هستی، توی آره. مکان دیگه هستی، اصلا یه دنیای دیگه ای.
آره این عینکات چند دسته هم میشن، مثلا وی آر داره، ای آر داره، حالا چیزای مختلفه که توی برنامه قبلی هم گفتم راجع بهشون. ولی الان چیزی که میخوام صحبت بکنم اینه که یه سری عینک اومده که شما میتونی بذاری روی چشت، حالا روی تردمیل باشی مثلا میدوی و میبینی که او یه جای دیگه ای و حوصلت سر نمیره، انتخاب میکنی که خب من الان این محیطو میخوام برم بدوم و میری مثلا یه چیزای جدیدی میبینی دیگه، میبینی و میشنوی و احساس میکنی که توی محیط دیگه ای. چیزیش که برای من جالبه اینه که خب من واقعا حوصله‌ام سر میگیره، حالا چه توی خیابون بدوم چه روی تردمیل، جلومو نگاه میکنم میبینم که به جای خاصی قرار نیست برسم. و این باز برای
محیط هم برای تکراری میشه،
محیط هم تکراری میشه و چرا چه کاریه. و اینجا شاید که مثلا یه تجربه جدیدتری باشه، میگه آقا من الان میخوام برم وسط توکیو بودم یا میخوام برم توی جنگل‌های فلان، حداقلش اینه که یه تجربه جدیدیه، احساس میکنی که حالا یه سفری هم رفتی، یه چیزی داری میبینی و خیلی هم به واقعیت نزدیکن اینا. حالا در ادامهش میخوام بگم که این آخر راه نیست، حالا شرکت‌های مختلفی هستن که این کارا رو دارن میکنن. یه شرکتی دیدم که حتی تجربه دویدن توی اسپانیا موقعی که این گاوا رو رها میکنن بله. در شهر اینا فستیوال اون شکلی، اونم واردش کردن که شما یعنی عینکه رو میذاری و بعد بری بدوی وسط مردم و فرار کنی. اونم هست. یه شرکت دیگه دیدم که خیلی یک دستگاه تخصصی هم درست کرده بود برای این قضیه که شما وای میسی روش، میتونی بدوی یه چیز گردیه روش وای میسی، از اون طرف هم یک حالتی داره که بدنتو میبنده، دو تا دسته هم میگیری دستت، عینک هم میذاری روی چشمات و جدا از این که حالا میتونی این کارا رو بکنی، ورزش کنی، بدوی بری این ور اون ور، میتونی بری بازیای کامپیوتری رو اونجوری هم انجام بدی، یعنی وصل میشه به سیستمت و مثلا بازیایی هست که میری انجام میدی دیگه. اون دارودسته های ایرلندی چی بودن؟ سریالش آرتور و
سریال پیکی بلایندرز.
پیکی بلایندرز مثلا پیکی بلایندرز یکی از اون تجربه هاش بود که من دیدم توی وبسایتش آماده است که بخری و اونا رو بذاری و بری بازی.
حالا اونایی که تو خیابونه مثلا میذاری میری مثلا توی توکیوی و اون خیابون عیناً بازسازی شده و مشخص است که چه مسافتی مثلا
آره دیگه اونا رو خودت انتخاب میکنی دیگه که چه شکلی میخوای بری با دوی
و نکتهش اینه که باید توی محیط خاصی قرار بگیری یا اینکه خب اونو که میزنی کجا میری میدوی میدونی؟
ببین مسیراش خب باید از پیش طراحی شده باشه دیگه،
یعنی مثلا نمیتونی اونو برداری بری مثلا توی محیطی که خودت انتخاب میکنی.
نه اونجوری نیست انشالله در آینده
یعنی باید بری یه جاهای خاصی که برای همچین ماجرایی تهیه شده و یک مسافت مشخصی داره، یعنی اینکه نمیخوره به در دیوار یا
آها نه تو منظورت اینه که بیرون برن با دوان.
آره دیگه
نه اینی که دارم میگم روی تردمیل.
آها روی تردمیل
و بعد آها یه قسمت که فراموش کردم بگم،
فضای بازی وجود نداره.
فضای بازی فعلا وجود نداره، اون یک سیستم دیگه میخواد که فکر کنم حالا طول بکشه.
بعد حواس آدم پرت نمیشه روتون تردمیل یه ذره مثلا سرعتش زیاد کنی بعد حواست بره اینور اونور یهو
خب قضیه همینجا سر
آها میره هوا و سر میاد رو تردمیل.
اینو بهت بگم که این برنامه ها هدست ها اینا به تردمیل های جدید که بلوتوث دارن وصل میشه، خب و مثلا توی خیابون که داری میری حتی اگه شیبش بالا پایین بشه این اتوماتیک شیب روی تردمیل برات عوض میکنه و حواسش هست اگر اینجا دیگه تموم شد آروم آروم سرعتش رو کم بکنه.
حواسش هست
آره
بله جذاب شد
آره
خیلی هم عالی فرید.
بله.
هستی فعلا؟
من هستم. آره
اگه بودی و فرصت بودش بیا بعدم بریم بشینیم سر اون میز سریال
خب.
راجبه یه سریالی حرف بزنیم.
بریم.
دمت گرم.
بریم.
باش پس.
خدا نگهد.
خب شنونده کافه فردا 28 هم هستین، توی تلگرام میتونین زنده ما رو بشنوید کافه فردا 2A.
بله و البته بعدن هم به صورت مرده خیلی جا میتونم
خیلی جا از جمله پادگیرها و به خصوص کست باکس.
بله
اونجا سابسکرایب هم بشید و
کامنت هم بذارید.
خیلی کار میشه کرد.
آره
بله
هستیم در خدمت.
خب دوستان حتما شنیدید و دیدید که ورزشگاه آزادی تهران بعد از مدت‌ها که تعطیل بود و داشت بازسازی میشد بالاخره دوشنبه 10 دی‌ماه همچین نصف و نیمه بازگشایی شد.
آره و جالبه که این خبرگزاری های حکومتی هم چنان خبر بازگشایی این ورزشگاه رو تو بوقو کرده بودن که اگه یکی نمیدونست فکر میکرد یه ورزشگاه جدید اصلا ساخته شده تو مملکت.
بله یه بازی دوستانه برای پیشکسوتان هم برگزار کردن به بهانه این بازگشایی که اونجا هم حاشیه کم نداشت و مثلا علی دایی و پرویز برومند به خاطر اینکه بعضی دل خوشی ازشون ندارن و یه سری حواشی دیگه به این بازی دعوت نشدن.
آره اون که به خواب زده بود خودشو علی دایی.
آره پرویز برومند هم که موقع سرود بلند نشد.
آره دست درگیر قضاشو اینا بود. و در همین رابطه کریم باقری سرمربی موقت پرسپولیس هم در اعتراض به عدم دعوت این دو نفر گفت که تو این بازی شرکت نمی‌کنه. به هر حال نسل تیم ملی 98 دارن تلاششون رو می‌کنن که یه چیزایی رو به اونایی که الان بازیکن تیم ملی هستن یادآوری کنن. ولی خب کوشش شنوای دا با.
بله به قول شاعر گشتم نبود نگرد نیست. بله. ولی خب از این حرفا که بگذریم چیزی که خیلی جالب و بامزه بود صحبت‌های محمد خاکپور بود بازیکن قدیمی تیم ملی روی آنتن زنده صدا و سیما و در مورد ورزشگاه آزادی.
من به عنوان کسی که سالهای زیادی رو تو ورزش این مملکت گذروندم و تو این استادیوم بازی کردم جا داره که قدردانی بکنم و قدردان باشم از شخصی که 50 سال گذشته این استادیوم رو ساخت و باعث آبروی ملت ما شد.
به هر حال الان نگاه میکنیم من واقعا همینطوره، یعنی الان تو مجموعه ورزشی شاید آسیان بی‌نظیر باشه، مجموعه آزادی
میگم.
و الان امیدوار باید باشیم که حفظ بشه دیگه. یعنی من اتفاقا به دوستانم گفتم که به فکر این باشیم که حفظ کنیم مجموعه آزادی رو، حتی جاهای دیگه شو نه فقط صدر اعظم.
این آقای محمد رضا احمدی گزارشگر صدا و سیما هم همه تلاشش رو کرد که بحث رو عوض کنه و صحبت‌های بازیکن سابق تیم ملی و پرسپولیس رو سنبل کنه یه جوری، ولی خاکپور مگه ول می‌کرد؟
من منظورم همینه. ببینید یه شخصی که واقعا میهنش رو دوست داشته این استادیوم رو 50 خورده سال گذشته ساخته، ولی تو چند دهه گذشته مسئولین ما نتونستن اون رو حفظ و حراست بکنن. حتی ما از درست کردن چمن استادیوم که بتونیم بازی یار اینجا برگزار بکنیم عاجز بودیم. این باعث تأسفه و امیدوارم که از این به بعد بتونیم که جوری عمل بکنیم که این استادیوم بتونه باز خاطر ساز باشه.
بله، یعنی اگه فایل تصویری این مصاحبه رو ببینیم متوجه میشین که خبرنگار گزارشگر صدا و سیما داشت احتمالاً اون موقع بدترین لحظات زندگی کاری خودش رو می‌گذرد.
آره بنده خدا هی دوربین رو نگاه می‌کرد، هی پشت دوربین رو نگاه می‌کرد، هی وول می‌خورد، بلکه مثلا خاک بود بی‌خیال شه، ولی خب ایشون ول نکرد و تو منتهای ته حرفش گفت.
بله، تسلیت می‌گیم این ضایعه خطیر و پخش شدن این حرفا رو روی آنتن زنده صدا و سیما به مسئولین این رسانه. ان شاءالله که قم آخرشون نباشه.
آره تا شما باشین که به جای محمد خاکپور و علی دایی و کریم باقری و اینا بریم مثلا چه میدونم با شجاع خلیل زاده و کنعانی زادگان و مهدی طارمی مصاحبه کنید، مهدی ترابی بخشید، مهدی ترابی مصاحبه کنید،
طارمی هم شاید همینا رو
طارمی هم مثلا همشون. آره مطمئن باشین اونا حتی پاش بیفته یه سلام فرمانده ای هم تای مصاحبه براتون.
آره حتی اگه مثلا با خودت عزیزی هم مصاحبه کنن بعید نیست سلام برگردونه که امام خمینی ورزشگاه آزادی مثلا. یه فارس وابسته به سپاه پاسداران هم بیکار نموندن و یه گزارش مفصل ساختن در مورد حرفای خاکپور.
بله و در انتهای گزارششون ضمن مقایسه وضع ورزش و امکانات ورزشی ایران در دهه 40 و 50 شمسی با الان یه تهدید قشنگی هم برای خاکپور و خاکپورها گذاشته بودن.
اما مهمترین نکته ای که بعد از صحبت‌های خاکپور خیلی از کاربرا بهش اشاره کردن، آزادی در گفتن حرفه. چیزی که اگر در دوران شاه اتفاق می‌افتاد، مطمئناً ساواک بیکار نمی‌نشست. خاکپور باید این رو از زبون داریوش اقبالی و بهروز وثوقی بشنوه.
عجب. یعنی این که خبرگزاری وابسته به سپاه برای ترسوندن فوتبالیست‌ها از داروش اقبالی و بهروز وثوقی مایه میذاره. آره. دیگه خودش نشون میده ما الان در دوران جدیدی به سر میبریم.
یعنی الان در دوران پسا اسد نیستیم، فقط الان در دوران پسا هوا به سر میبریم. مهدی،
دوران پسا هوا دیگه چیه جناب؟
یعنی دوران هوای پس.
آها، از اون لحاظ. آره. خب حالا از این که بگذریم، فدراسیون فوتبال به عنوان متصدی فوتبال مملکت درگیر چی بود تو این دوران؟
درگیر این که کیکیو بغل کرد، کدوم فوتبالیست و فلان شهر رفت مثلا سمت جایگاه خانم ها و برای همسرش ماچ فرستاد و از این حرفا.
باور کنین اینا که جلال گفت اغراق نیست دوستان. همین الان تو کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال پرونده بغل رامین رضاییان بازیکن استقلال بازه.
بله، بعد از بازی چادرملوی اردکان با استقلال تهران در یزد، یه خانم میرفت تو اتوبوس تیم استقلال و رامین رضاییان رو بغل کرد و این الان ارکان عرش نظام رو به لرزه در آورده.
جالبه که رامین رضاییان نرفته کسی رو بغل کنه ها، اون خانومه رفته رامین رضاییان رو بغل کرده و سوالی که پیش میاد اینه که رامین رضاییان باید چیکار میکرد در اون موقعیت؟
آره دیگه، حداقل یه آیین‌نامه تهیه کنید برای این مسئله. مثلا بازیکن‌ها چه میدونم لباس خاردار بپوشن، هیچکی بعد بازی نتونه بغلشون کنه.
خب آقایون چی، اونا هم بغل کنن خاری میشن که؟
خب میتونه خارش هوشمند باشه اگه مرد اومد به سمتشون، به اذن خدا خارا فرو بره، ولی اگه نامحرم اومد خارا تیز بشه.
واقعا بهره بردیم آقای سعیدی، شما با این راهکاراتون تو انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت نمی‌کنید اسم ما؟
نه دیگه، من و علی کریمی و کریم باقری و اینا رو ما خار داریم، بعضیا اوف میشن اگه ما بریم جلو.
او پس من دیگه بغلت نمی‌کنم.
نه واسه شما خارمون غیر فعال گلدار میشیم اصلا. بیا بغلت کنم حالا ببین.
نه قربونت، الان اصلا
یه بغل ساده، بغل
بریم از شما.
همامی واسه من بودن تو نیازه، ششامی چشم تو منظره یه رازه، نگاه کن نفسات مثل صدای سازه، جونشو واسه تو کی مثل من میبازه، عشق من بغلم کن عشقم، تو غمم پر پر شه، بذار این چند ساعت حالمون بهتر شه، بغلم کن عشقم من ازت سر میرم، من واسه این آغوش
ورزشگاه آزادی یا همون ورزشگاه آریانا. نشستم سر میز ورزش تا براتون از مهمترین ورزشگاه ایران بگم که قرار بود میزبان مسابقات بسیار مهمی باشه، اما انقلاب سال 57 همه چیز رو تغییر داد. باورتون میشه که هدف این بوده ایران میزبان المپیک یا جام جهانی فوتبال باشه؟ اونم در شرایطی که الان ایران از میزبانی تنها یک مسابقه ساده فوتبال هم محرومه و حتی استقلال و پرسپولیس برای بازی‌های لیگ داخلی هم یه زمین درست حسابی ندارن. شاید خیلیاتون با شنیدن اسم ورزشگاه آزادی ذهنتون بره سمت استادیوم فوتبالی که قبلا 100 هزار نفر و حتی بیشتر هم گنجایش داشت و الان البته ظرفیتش با توجه به استانداردها کمتر شده. اما در اصل آزادی یا همون آریامر یه مجموعه ورزشی متشکل از امکانات و مجتمع‌های ورزشی مختلف و متفاوته، از استادیوم فوتبال گرفته تا سالن سرپوشیده 12,000 نفری، از سالن تیراندازی تا پیست‌های اسکیت، اتومبیل رانی و موتورسواری، از مجتمع 5 سالانه که برای بسکتبال و والیبال و وزن برداری تا کشتی از اون استفاده میشه، از زمین‌های تنیس و سوارکاری تا محیط دوچرخه سواری و استخر. در مجموعه آزادی یا آریامر چند تا زمین چمن فوتبال و همچنین کمپ تیم‌های ملی فوتبال هم وجود داره. اما این مجموعه ورزشی چه زمان و با چه هدفی ساخته شده؟
روزی پر از غرور و افتخار برای جامعه ورزش کشور که در پیشگاه مبارک اعلیحضرتین و سران کشورها جشن گرفته شد. البته من باید توضیح بدم که این امکان رو نخواهیم داشت که بتونیم پخش به طریقه رنگی داشته باشیم. البته امیدواریم در سالهای آتی این امکان رو داشته باشیم.
کلنگ ساخت ورزشگاه آریامر سال 1349 زده شد. قرار بود ایران در مجموعه ورزشی آزادی میزبان بازی‌های آسیایی سال 1974 باشه، یعنی سال 1353 خورشیدی. طراحی و ساخت استادیوم فوتبال آریامر هم بر عهده عبدالعزیز فرمانفرماییان، معمار معاصر ایرانی و استاد دانشگاه تهران بود. آقای فرمان فرماییان معمار و طراح ساخت فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی فعلی آریامر سابق و موزه فرش ایران هم بوده. ورزشگاه آزادی 26 مهر سال 1350 افتتاح شد. مراسم افتتاح این ورزشگاه در واقع پایان رسمی جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بود که به مدت 5 روز در ایران برگزار شده بود. با این حال نخستین مسابقه فوتبال در این ورزشگاه در تاریخ 27 اسفند 1350 خورشیدی برگزار شد. بازی دوستانه بین دو تیم پرسپولیس و کروزیرو برزیل که با پیروزی 4-2 تیم برزیلی به پایان رسید. نخستین بازی دو تیم ایرانی در ورزشگاه آریامر هم در تاریخ 25 خرداد 1352 بین دو تیم تهرانی پاست و عقاب از سری مسابقات 4 جانبه جام اتحاد برگزار شد. مجموعه ورزشی آریامهر اما 10 شهریور 1353 با آغاز بازی‌های آسیایی 1974 تهران افتتاح شد. این برای نخستین بار بود که بازی‌های آسیایی در خاورمیانه برگزار می‌شد و ورزشکاران 25 کشور در ایران حضور پیدا کردند. بعد از اون هم در سال 1976 رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا به میزبانی ایران در دو ورزشگاه آریامهر تهران و همچنین ورزشگاه تبریز برگزار شد. اما مجموعه ورزشی آریامهر قرار بود میزبان دو رویداد مهم ورزشی جهان باشه. ایران برای المپیک 1984 و همچنین جام جهانی فوتبال 1990 درخواست میزبانی داده بود. برای به دست آوردن هر دو میزبانی هم شانس بسیار بالایی داشت. اما وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 مسیر خیلی چیزها از جمله میزبانی این دو رویداد مهم ورزشی رو تغییر داد. وضعیت این سالهای ورزشگاه آزادی و سایر استادیوم‌های ایران رو هم که خودتون بهتر میدونین. من دیگه وارد داستانهای اونا نمیشم. Street, gonna take off.
You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you.
چی داره میریزه؟ گزینش داره میریزه عزیزان، اونم از نوع بدخیمش. دیگه واقعا میشه گفت اکثر ما ایرانی‌ها یه جورایی توی این چند دهه پی گزینش و این جلسه‌های شبیه به بازجویی گزینشی که برای استخدام و تحصیل و این چیزا هست خورده به تنمون و ماجرا در حد حاده که دیگه خود رئیس جمهور نظامم داره در موردش حرف میزنه.
یه آدمی هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده میاد یه دو مدیر کل یه سازمانی میشه، میگیم چون فلانی اینجوری، حالا مثلا حزب اللهیه، حزب اللهی بدون امتحان باید بیاد بالا، بدون تجربه باید بیاد بالا.
سوال داره حزب اللهی باید بیاد؟ نه غلط استاد، حزب اللهی ها 47 سال دارن همینجوری میان بالا دیگه، اصلا اون بالا مالها رو یه جورایی حزب اللهی ها گرفتن که اصلا چیزی دیگه دیده نمیشه، یعنی مهی از حزب اللهی اون بالا رو گرفته، اصلا چیز دیگه ای رو اصلا نمیشه دید، نمیشه فهمید. اخوی شما خودت هم اصلا حزب اللهی بودی که چند دهه نماینده و وزیر و وکیل شدی، حالا هم شدی رئیس جمهور دیگه. اگه غیر حزب اللهی بودی الان میتونستی اون بالا واسه این قرای ناشتا رو بزنی؟
و اگر ما مشکل داریم به خاطر این که روند رو به کسانی واگذار میکنیم که تجربه، علم و سابقه شو ندارن، کار رو به کاردان بسپاریم.
واقعا دوستان این چیزایی که پزشکیان گفت تا حالا هیچکی نفهمیده بود، یعنی هیچکی نمیدونست که اگه ملاک پیشرفتی یه مملکت شد ریش و پشم و نعلین و چادر و توانایی خوندن دعای بهمان و انجام غسل فلان، وضعیت مملکت بعد از چند ده سال میشه اینی که الان ما تو ایران داریم. براخ لامصب همین طرف، همین یارو که اسمش گذاشتین معظم رهبری، هم وقتی میخواست رهبر بشه طبق قوانین خودتون هم لیاقت نداشت، حتی طبق نظر خودش.
واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه.
دیدی آقا مسعود، معظم رهبریتون خودش هم خودشو باور نداشت وقتی که همه داشتن سعی میکردن باور تپونش کنن، ولی خب دیگه اون موقع که هنوز ایشون خودش به این حال روز الان نیفتاده بود حداقل خودشو بهتر میشناخت. ای بابا مملکت داره میریزه اصلا با این وضعیت. حتما تو ذهنتون هست دوستان ماجرای اون قانون عجق وجق حجاب و عفاف که الانم تصویبش هم کردن تو نظام و قاعدتا آماده اجراست، ولی خب دیگه نظام در یک جنبندی به این باور رسیده که فعلا تا اطلاع ثانوی هوای جامعه پسه و اجرای این مثلا قانون خطرناک هستن، بنابراین فعلا قانونه رو لوله کردن، همچه فولو کردن تو فولر قوانین شخمی تخیلیشون تا ببینن چه خاکی باید به سرش بکنن. ولی خب یه سری نماینده فلفل نمکی حزب اللهی هم هستن تو مجلس نظام که هنوز حتی عقل معاش خودشون هم کار نمیکنه که اجرای این قانون میتونه دودمان خودتون رو به باد بده. از جمله کی نماینده؟ از جمله حاج آقا رسایی نماینده تهران، ری و شمیرانات، که اولش فکر کرده بود رهبرشون گفته قانون اجرا نکنی.
این مجلس اگه بدون نظرشون چیزیه رو سرش میذاره، افتخارم میکنه چون شعر و عقل به ما اینو میگه. ایشون گفت نه خیر، نظر رهبری نیست.
خب نظر رهبری نیست، ولی نظر کیه؟ اینجاست که امثال رسایی دوچار یأس فلسفی میشن و از این ناله های سوزناک برامون ول میدن.
آقا کسی که برای معتر خورد نمی کنه، چرا؟ خودتون همتون دارید مینالی.
آخه راست میگه خب رسایی، ولی خب خود ایشون هم یادش رفته ظاهرن که تو انتخاباتی رأی آورده و شده نماینده مجلس از تهران و روی و شمیدانات که از حدود 10 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن، فقط 480 هزار نفرشون به ایشون رأی دادن. یعنی فقط فک و فامیلای رسایی و بچه محلا و نمازگزاران مسجد سر کوچه و پایگاه اون برا اینا رأی دادن و یه هولی هم در ادامهش و این منجر به نماینده شدن ایشون شده. آجی 5% رأی آوردی و توقع داری قوانینی که وضع می‌کنی بشه وحی منزل؟ البته این دلیل نمیشه ایشون پیشنهادهای خوب هم نده خداییش.
آقا یهو من شمردم نورافکن‌های اینجا دوستان روز 450 تون نورافکن اینجا روشن. آقا والله اگه تعطیل کنیم اینجوری ها به برق کشور کمک می‌کنیم 2 درجه رو که آقای این که مجلس نشد آقای نیکزاد.
ببین چقدر بیکاره تو مجلس که نشسته داره نور افکنا رو میشموره. خدایی چرا اینقدر حال مجلستون پر نور برگزار میشه؟ 400 و نمیدونم چند تا نور افکن. خیلی دوست دارین زیر نور زیادم چی ریخت قیافه همو ببینی؟ من که اصلا علاقه ندارم تعداد ریشای سرگردون همسال رسایی رو بشمونم زیر اون همه نور، شما رو نمیدونم. دوستان روز ششم دیماه یه مراسمی توی تالار ایوان شمس تهران برگزار شد با عنوان مراسم مسابقه ادبی ایران کتاب. در خلال مراسم مجری از یه شخصیت ویژه دعوت کرد که بیاد روی سن و تندیس یک عمر فعالیت در حوزه کتاب رو دریافت کنه.
کسیه که وقتی اسمش رو بگم حتما شما هم به من حق میدید که دست و پامو گم کنم در دعوت از ایشون. خانم آقایان، گلی امامی.
بله، گلی امامی مترجم و نویسنده قدیمی که نامش رو روی ده ها جلد کتاب و اثر فرهنگی تاثیرگذار دیدیم. خانم امامی الان 82 سالشونه و کار جالب و چشمگیری که توی این مراسمیشون کردن این بود که بدون حجاب اجباری رفتن روی سن و تندیس خودشونو دریافت کردن.
سالیان سال شالا برای ما بمونن خانم امامی و ما همچنان بخونیم و لذت ببریم.
خب اولا که ما هم که سالها ترجمه های دقیق و ادیبانه خانم امامی رو خوندیم خوشحالیم که هنوز این سرمایه های فرهنگی مملکت بین ما هستن، ولی بیشتر از اون از این در پوست خود نمی گنجیم که شجاعت و دلاوری و پایکار بودن زنان جوان و دخترانی که الان دیگه حکم نوه های خانم امامی رو دارن باعث شده که شجاعت و قدرت نگفتن به اجبار بین بانوان در همه اقشار سنی و اجتماعی اینطور به چشم بیاد. پس یادمون نره دوستان عزیز که اون جنبش اصیل اجتماعی زنان ایرانی و هزینه‌ای که امثال مهسا و نیکا و مجید رضا و باقی از دست رفتگان اون جنبش دادن نتیجه چی شده. یادمون باشه که قبل از 1400 یک اوضاع چی بود و الان به کجا رسیدیم و فراموشمون هم نشه که این جنبش های اسید اجتماعی باعث شده کیا بریزن و کیا روز به روز متحدتر و قویتر و شجاعتر بشن. حالا امیدواریم پس فردا فلان خواننده مرد نیاد کنسرت بذاره دوباره دوتا جمله هم در مورد آب و برق و این چیزا بگه، بعدم برگرده یه مترک بندازه به گلی امامی که من میگم اینا خودشون به گلی امامی گفتن رو سری تو بردار تو حواسا رو پرت کنن از نمیدونم چی چی. من میگم اینا کار اصلا کار انگلیساست. چشم عباس آقا، من میگم به شما هم یکم بیشتر توجه کنن. یعنی من میگم ولی کسی به حرف منم گوش نمیده. بس که این انگلیسا نمیذارن بابا. شما دیگه از مش قاسم دایجان ناپل اونم بیشتر تو جنگ کازرون گیر کردید. به خدا کوتاه بیا عباس آقا.
دارو تو زده میرسه برام، میرسه برام، باز خالی میشه بازم میرسه برام. بچه عواصمون میخوام میرسه الان، باز تو تو خط میگم میرسه پرام. میرسه برام، میرسه برام، خالی میشه بازم میرسه برام.
سلام، عید شماها همگی مبارک، سال نو سال خوبی باشه براتون، برای همه مردم دنیا سال خوبی باشه. چه فرق بر ما نمی کنه؟ ما هستیم دیگه، سجامون نشستیم، خیلی هم خوش میگذره بهمون، هم بد میگذره هم خوش میگذره، مثل همه جا، مثل همه مردم. بعد برنامه‌تون رو گوش میدم، تاریخیش خیلی خوبه، خیلی تاریخ رو یاد گرفتم. بعد دیگه چی براتون بگم؟ ملینا رو از طرف من ماچش کنی، خیلی ماهه، من خیلی دوستش دارم. بای.
ما هم دوستش داریم، ولی ما چه اجازه بدین که ما سه نفر معذوریم، من و جلال و شهرام، بذاریم میسپوریم ماچش کنن. سپاسگزار از شما.
خوش اومدید به میز مجله. سال نو همیشه با خودش حال و هوای تازه‌ای میاره، فرصتی که انگار دنیا یه دکمه ریست برامون زده. میدونم سال نو میلادیه و شاید برای خیلی ها تو ایران سال نو حساب نشه، ولی به هر حال تقویم جهانی ورقی خورده و هر نو شدنی میتونه شروعی تازه باشه. از همین اولین روزهای هر سال نوی ما آدم ها پر از تصمیم گیری های هیجان انگیز میشیم. امسال بیشتر ورزش میکنم، بیشتر مطالعه میکنم، یا شاید بالاخره اون پروژه قدیمی رو شروع کنم. اما پشت این شوق تازه یه علم جذاب خوابیده، اثر شروع تازه. وسط ورق زدن مجلات رفتم سراغ مجله اینترنتی سایکولوژی تودی تا ببینم چطور این اثر میتونه بهمون کمک کنه. این علم به ما میگه که هر شروع تازه‌ای یه فرصت جدیده برای ساختن بهترین نسخه از خودمون. خب آماده این تا سال جدید میلادی رو با یه نگاه تازه شروع کنیم؟ بزن بریم. هممون وقتی به سال جدید میرسیم حس میکنیم که یه صفحه جدید و تمیز روبروی ماست، یه فرصت عالی برای اینکه نگاهی به گذشته بندازیم و آینده رو تجسم کنیم. این حس رو بهش میگن اثر شروع تازه، یه عامل روانشناسی که برای اولین بار در سال 2014 توسط سه روانشناس وارد ادبیات علوم رفتاری شد. اثری که باعث میشه وقتی یه نقطه جدید از زمان مثل اول سال، ماه یا حتی هفته شروع میشه، حس کنیم که میتونیم خود گذشتمون رو کنار بذاریم و با یه دید تازه به جلو نگاه کنیم. این زمانها یا به بیان بهتر وقفه‌های تقویمی مقاطعی هستن که باعث میشن احساس کنیم کنترل بیشتری روی زندگیمون داریم و میتونیم تغییرات معناداری رو توی زندگیمون ایجاد کنیم. خیلی از آدم‌ها تو این زمان میرن سراغ نوشتن اهداف یا تصمیمات جدید که همین موضوع تقویت کننده یه حس شروع تازه میشه. و چون سال نو معمولاً با یه مدت زمان استراحت و جشن همراهه، یه فرصت طبیعی برای توقف و فکر کردن به آینده ایجاد میکنه و باعث میشه بیشتر به اهداف و برنامه‌ریزی‌های جدید فکر کنیم. وقتی یه دوره جدید شروع میشه، انگیزه داریم که خودمون رو بهتر کنیم. این پدیده به فاصله‌ای که بین خود ایدئال و خود واقعی داریم مربوطه. سال نو میتونه ما رو ترغیب کنه که قدم‌هایی برداریم تا به خود ایدئالمون نزدیک‌تر بشیم. اما بیاین با خودمون رو راست باشیم. خیلی وقتا اهداف سال نو یه هفته هم دووم نمیارن. چرا؟ چون از چیزهایی که این ور و اون ور دیدیم و شنیدیم الگو گرفتیم، نه از نیازهای واقعی خودمون. یه نکته مهم اینه که اگه واقعا گوش بدی به خواسته های خودت و ببینی چی برات مهمه، اون موقع اهدافی که تعیین میکنی اصیل تر و موندگار تر میشن. مثلا خیلی ها میخوان وزن کم کنن، ولی چرا؟ چون میخوان حس بهتری تو بدنشون داشته باشن یا انرژی بیشتری پیدا کنن؟ وقتی از خودمون بپرسیم چرا این هدف رو داریم، احتمالاً متوجه میشیم که این هدف واقعاً خواسته خودمونه یا بیشتر به خواسته های دیگران ربط داره. برای تغییر واقعی هدف باید با خودمون و خواسته هامون همراستا باشه. پس باید از نو شروع کنیم و درست فکر کنیم. آیا این هدف رو برای خودم میذارم یا برای راضی کردن دیگران؟ آیا این هدف با ارزش ها و آرزوهای من همخونی داره؟ چطور میتونم به خودم وفادار بمونم و تحت تأثیر دیگران نباشم؟ این سوالا کمک میکنن که اهدافتون رو درست تعیین کنین و مطمئن شین که برای خودتون رشد میکنین. اگه در مسیر انتخاب هدف تونستین جواب این سوالها رو به خوبی بدید، باید بهتون گفت آفرین. حالا که هدفهای به درد بخور برای خودتون رو انتخاب کردین، وقتشه که مطمئن شین میتونید اینا رو انجام بدید. وقتی هدف میذارید، آدمهایی که دور و برتونن میتونن تأثیر زیادی بذارن. باید خودتون رو با آدم‌های مثبت و حمایت کننده محاصره کنید. این افراد سالم نه فقط خودشون به سلامتیشون اهمیت میدن، بلکه از شما هم حمایت میکنن تا بتونید با انگیزه و به شیوه خودتون به هدفتون برسید. برای ساختن یه شبکه حمایتی اول به روابطت فکر کن. کدوم یکی از دوستات یا اعضای خانوادت بیشتر تو رو به بهترین نسخه خودت تبدیل میکنند؟ کی بیشتر بهت بازخورد سازنده میده و کمک میکنه رشد کنی، نه اینکه قضاوتت کنه. خودتو با این افراد محاصره کن. اینجوری هم انگیزه میگیری، هم مسئولیت پذیر میمونی تا به اهدافت برسی. هیجان سال جدید میتونه خیلی خوشحال کننده باشه، ولی معمولاً بعد از یه مدت کمرنگ میشه. برای اینکه بتونی هدفهات رو حفظ کنی، به جای تکیه به هیجان‌های زودرس، بهتره که تمرکزتو بذاری روی ساختن عادات پایدار. اینجوری تغییرات موندگارتری رو توی زندگیت ایجاد میکنی. باید اهداف بزرگ رو به قدم‌های کوچکتر و قابل مدیریت تقسیم کرد. اینطوری هم دیگه خیلی استرس‌زا نمیشه، هم میتونی مرتب پیشرفتتو بررسی کنی و دوباره انگیزت رو پیدا کنی. مثلا برای اینکه بتونی عادت‌های جدید درست کنی به این سوالا فکر کن: چه کارهای کوچیکی رو میتونم هر روز انجام بدم تا به هدفم نزدیک‌تر بشم؟ چطوری پیشرفت خودم رو دنبال کنم تا انگیزم حفظ شه؟ تو چه ساعتی از روز بیشترین انرژی رو دارم و احتمالاً میتونم به هدفم ادامه بدم؟ آها، همین. اون زمان رو توی تقویم خودت به عنوان یه قرار ملاقات مشخص کن که قصد داری بهش پایبند باشی. حفظ انگیزه و ادامه دادن خیلی وقتا نیاز به انعطاف داره. وقتی بتونی تفاوت بین پیشرفت و کمال رو بفهمی، راحت تر میتونی ادامه بدی. وقتی زندگی سخت میشه یا کارا پیش نمیرن، این بهت کمک میکنه که تسلیم نشی. با ذهنیت رشد میتونی هم دستاوردها رو جشن بگیری و هم بفهمی که کجا اشتباه کردی. حتی وقتی اوضاع به هم میریزه، همون لحظات میتونن بهت یاد بدن که چطور دوباره شروع کنی یا ادامه بدی. اینجوری میتونی مسیرت رو تنظیم کنی و انگیزت رو حفظ کنی. بیاین از نو شروع کنیم. سال جدید همیشه یه فرصت طلایی برای شروع تازه و تجدید نظر در اهداف و مسیریه که می‌خوایم در پیش بگیریم. وقتی هدف تعیین می‌کنیم، باید به چیزی فکر کنیم که واقعاً از ته دل می‌خوایم، نه چیزی که از ما انتظار میره یا جامعه به ما تحمیل می‌کنه. اثر شروع تازه به ما کمک می‌کنه تا از هر نقطه عطفی مثل آغاز سال نو برای فاصله گرفتن از شکست‌ها و اشتباهات گذشته استفاده کنیم و با انرژی تازه به سمت اهدافمون حرکت کنیم. این اثر میتونه انگیزه زیادی به ما بده، اما برای اینکه این انگیزه پایدار بمونه نیاز به برنامه‌ریزی و تلاش مستمر داریم. پس امسال به جای اینکه تحت تأثیر نظرات و انتظارات دیگران قرار بگیریم، بهتره که هممون روی اهدافی تمرکز کنیم که واقعاً با خودمون هماهنگ و سازگارن و از ته دل میخوایمشون. اینجوری میتونیم به پیشرفت‌های واقعی دست پیدا کنیم و مسیر رشد خودمون رو با اعتماد به نفس طی کنیم. البته اینم بگم که لزوماً نباید برای شروعی تازه حتماً منتظر سال نو باشین. میتونین حتی از اول ماه جدید شروع کنین، یا حتی اول هفته، همین شنبه، یا مثلا همین فردا. It's a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd. Celebrate 'cause good things are coming. New opportunities are at the door. Hold your head up, drop the sorrow. No regrets now for tomorrow. It's a new chance for a new life. Everything you've been. Living high hopes throughout your day, and know that happiness is quickly on its way. We're moving forward, we're going higher, we're reaching things that we formerly just desired. Fun and excitement, it fills the air, and there's more than enough for us to share. Now it's a brand new day, and it's a brand new day.
سلام. در خبرها آمده بود که آنجلینا جولی و براد پیت بعد از 8 سال جدایی تازه برای طلاق به توافق رسیدند. ولی در خبرها نیامده بود که 8 سال پیش که این دو عزیز تصمیم گرفتند از هم جدا شوند، دلار در مملکت ما 4000 تومان بود و نوزادی که آن موقع با دلار 4000 تومانی به دنیا آمده بود، همینک در 8 سالگی با دلار 80000 تومانی دارد بزرگ می شود. وقتی از مدرسه برمیگردد باید نگران باشد که برقشان رفته یا نرفته، گازشان کم فشار است یا قطع، آبشان چه می شود. ما اینها را نمی گوییم تا کام کسی را تلخ نکنیم. شما هم نگویید. به جایش شما مثل ما و این خانوم بگویید.
با سلام مجدد. در خبرها آمده بود که همینک یکی از بحران‌های بین‌المللی این است که نفر اول شطرنج جهان آیا می‌تواند با شلوار جین در مسابقات رسمی شرکت کند یا خیر. ولی در خبرها این نیامده بود که چرا وقتی بانک مرکزی ایران بعد از مدت‌ها می‌آید نرخ تورم مملکت را اعلام می‌کند، می‌گوید تورم به پایین‌ترین نقطه خودش در 4 سال اخیر رسیده. با این وجود گزارش‌ها حاکی است مردم چیزی که در زندگی روزمره‌شان و موقع خرید اقلام مهم و غیر مهم احساس می‌کنند این است که اینی که الان هست دیگه تورم نیست، این دیگر یک ترکیدگی حاد پایان ناپذیر است. ولی شما هم به این خبرهای بد توجه نکنید و به جایش مثل ما زیر لب با این خانم زمزمه کنید.
با سلام مجددتر. در خبرها آمده بود که معاون مسکن مرکز خدمات حوزه‌های علمیه گفته است طرح جامع مسکن طلاب با هدف انگیزه بخشی به طلبه‌های حوزه علمیه برای بازگشت به زادگاهشان تصویب شده و بر اساس این طرح مسکن دائم برای طلبه‌ها تامین می‌شود تا اینها یک وقت نیاز به پرداخت اجاره نداشته باشند. ولی در خبرها این نیامده بود که میلیون‌ها ایرانی داخل کشور آرزوی یک خانه اجاره‌ای آبرومند را دارند و میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور هم آرزو دارند بتوانند بدون ترس از اینها برگردند ایران و مثل آن خانم خبرنگار ایتالیایی بازداشت نشوند تا بعداً در ازای دریافت پول از کشورهای خارجی آزادشان کنند. اینها خبرهای بدی است، ولی شما هم به روی خودتان نیاورید و به جایش با ما بخوانید.
مجدداً سلام. در خبرها آمده بود که مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفته است قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران برای بازسازی ورزشگاه آزادی 1900 میلیارد تومان دریافت کرده است. در خبرها ولی این نیامده بود که چگونه وقتی که هر جای مملکت که سخن از پولهای گنده و بودجه‌های بی حساب و کتاب است نام سپاه پاسداران آنجا می درخشد. کسی هم به این سوال پاسخ نمی دهد که سپاه اصولاً چگونه سیر و چه زمانی پولدانیش پر می شود. ما هم از این سوالات حاشیه‌ای بی ربط از کسی نمی پرسیم و به جایش با شما همراه با این خانم زمزمه می کنیم.
خب شنونده کافه فردا هستید و بگم خدمتتون که تو تلگرام هم میتونید به صورت زنده ما رو بشنوید. کافه فردا دو تا آ چند تا کامنت براتون بخونم در رابطه با سوالمون که پرسیده بودیم سال 2024 رو با چی به یاد میارین و نظرتون درباره سال 2025 چیه. کاربری به نام چینی نوشته که 24 رو با یاد سقوط حماس، حزب الله، اسد، 2025 ساقط شدن بقیهشون. یک کاربری که اسمش از خط فاصله فکر میکنم نوشته توی سال 2024 مهره سقوط جمهوری اسلامی چندین پله بالا رفت. فریدم نوشته، این فریدی که اینجا هست نه، یه فرید دیگه، شاید فرید خودتی نوشتی. آره خودت، فریدم کلا نشسته اینجا نمیره امروز. نوشته که امیدوارم سال جدید میلادی همه فردایی ها خوش و خرم و خجسته باشن و دمتون سرشار از صفا و گرما و لذت از زندگی باشه. بریم سراغ اون میز کنار پنجره.
مسافرین محترم، خب علی رضا، کره زمین خب یه برش در آن واحد خیلی گرمه، یه برش در آن واحد خیلی سرد، آدم ترک میخوره اون وسط. تو چی بوده اصلا تجربت از سرمای ته ته ماجرا با گرمای ته ماجرا تو این سفرها چی بوده؟
ببین هر کنوم از ماها یک هوایی بهمون سازگاره. بله. یعنی وقتی یه هوایی شهری یه جایی بهمون میخوره مثلا میگیم آها، احساس میکنیم که راحتیم. من در جاهای جنگلی استوایی این احساس رو دارم، یعنی به محض اینکه پامو میذارم از هواپیما بیرون در آسیا شرق دور، کشورهایی مثل مثلا کامبوج، ویتنام، تایلند، اندونزی، سنگاپور، مالزی، این هوای داغ نسبتا کثیف، این که از دماغم وارد میشه، وارد ریه‌ام میشه، احساس میکنم آخه چقدر این هوا رو دوست دارم، چقدر این حالت رو دوست، این بو رو دوست دارم. و خب یک نفر این بو رو تو تهران حس میکنه، یکی تو لندن حتی ممکنه با این کسی بو نداره لندن بس که بارون و ابر داره، ولی اینجوری احساس کنه.
درست.
من هوای استوایی رو خیلی دوست دارم، ولی اون مناطق آب و هوا خیلی متغیره، یعنی بارونهای شدید، سیل، فلان. گرمترین و سختترین کشوری که اونجا دیدم که تو شرایط عادی واقعا سخت و دشوار برای آدم عادی تو تابستونش به خصوص اونجا سر کنه، کامبوج بوده.
دوست.
کامبوج خیلی گرمای خشک بی‌معنی داره و سنگاپور هم اینو داره، ولی کامبوج به نظرم اومد گرماش خیلی بدتر از بقیه بود، غیر قابل تحمل تر بود، در حالی که کشورش یکی از قشنگترین ها و مردمش یکی از بهترین ها.
و چه تاریخ عجیبی هم.
و من خیلی وحشت میکنم وقتی فکر میکنم این مردم چه بلایی سر همدیگه آوردن در جریان رد خمرها و چجوری این گرما و این شرایط سخت و خیلی جالبه. ولی سردترین جایی که بودم این گرمترین جایی بود که بودم. من البته عراق هم بودم، گرمای اونجا خشکه، منظورم گرمای سخت طاقت فرسا که شرجی هم باشه.
بله بله.
در جنگل های ترینیداد توباگو هوا 37 درجه بود، ولی من آب تنفس میکردم، یعنی توی وقتی نفسم میرفت پایین صدای قرقر آب میداد، یعنی واقعا آب میخوردم بر میرفت رو میومد. اونم خیلی شرایط بدی بود که اصلا مریض شدم اونجا.
درست.
اما مناطق سرد سیر، خب سردترین جایی که تا حالا رفتم سیبری بوده، چون
دیگه اصل جنس دیگه.
از قضا هر دفعه سوئد و نروژ و کانادا رفتم اصلا سرد نبود، در زمستونم رفتم سرد نبود، عجیبه برام که شاید شانس منه. ولی مغول، همون مغولستان سردترین جایی بود که رفتم، و میدونی که سیبری، منطقه عظیم سیبری، از مغولستان شروع میشه نه از روسیه، و از مناطق شمال مغولستان شروع میشه تا میرسه به روسیه و به یاقوتستان روسیه و به اون ایالت‌های دیگه.
خب
و شما هرچی که به مرز روسیه نزدیکتر میشین زندگی‌ها عجیب‌تر میشه، لباس پوشیدن‌ها عجیب‌تر میشه، رفتارها عجیب‌تر میشه، چون این مردم با شرایط بسیار متفاوت از اون چیزی که حتی در مخیله ماها میگنجه دارن دست و پنجه نرم میکنن با اون میجنگن.
درست.
به خاطر همین میرسیم به این قبیله هایی که با گوزن قطبی زندگی میکنن.
داریم در مورد مثلا چقدر چه سرمایی صحبت میکنیم؟ عددی؟
-40، -50.
خیلی عادی.
خیلی طبیعی. بعد و حیوانات عادی در این سرما میمیرن، دام و رمه از بین میره، ولی گوزن قطبی چون در این سرما میتونه زندگی کنه، این قبیله که بهش میگن ساتانها، که اینا در واقع مال سیبری هن، اما تو جریانات سیاسی دورانها دستخوش حوادث شدن و بین مغولستان و روسیه، ایالت آلتای و توای و تووا و خود روسیه سیبری به صلاح اینا در حرکت هن. این گروه ساتان الان دیگه تو مغولستانه، اون هسته اصلیشون تو مغولستانه که هنوز به شیوه سنتی زندگی میکنن و گوزن قطبی نگه میدارن. بچه ها مسئول نگهداری و بزرگ کردن گوزنان، با گوزنا دوست میشن، سوارشون میشن، بار میبرن باهاشون، و به صورت بنیادی گوزن همون دام و رمه و
یعنی حیوان اهلیه.
بله.
یعنی
کم میخورنش چون به هر حال بعد ازش استفاده کنن، ولی اگه مجبورشن میخورن.
درسته.
و با گوزن همینجوری میرن تو سرما جلوتر و جلوتر، چون این گوزن اگر بیان تو جای گرم مریض میشن، پشه نیششون میزن، دماغشون میره داخل، و گوزن ها کلن تو گرما دوام نمیارن به خاطر پشه ها.
چه جالب. یعنی به خاطر این عملا اونجاست بابون موردن.
بله بله. و اینا باید همیشه تو سرما باشن و این انسان ها هم از گرما این گوزن ها استفاده کنن، چادر ها رو بین اینا میزنن، گوزن ها رو دورش میچینن و این سرمای وحشتناک زمستون رو میگذرونن. من مثلا فکر کردم این آدم ها خیلی جالبه. اینجا مثلا زادگاه پاپا نوئل، سانتا کلوز مثلا. آره. با گوزن میشینه، گوزن قطبی میاد، خب این که مال مغولاست. البته شنیدم که در شمال نروژ هم هستن کسایی که گوز نگه میدارن، ولی اینا خب خیلی به صورت قبیله‌ای و خانواده دام و رمشونه دیگه.
درست، یک عضوی از خانواده است یه جوری.
بله، عضو اینا گوزنا عضو خانواده‌ن تا روزی که خوردشن،
تا روزی که دیگه عضو خانواده نیستن.
نیستن، بله.
بسیار.
من اتفاقا یکی از چیزایی که خیلی برام جالبه اینه که مثلا میگن که این خیلی با این گوسفنده یا گاو دوسته. من با خودم فکر میکنم این چه دوستی بی حاصلیه.
اون استیکی که دیشب خوردی چی پس؟
آیا اون گاو یا گوسفنده هم تو رو به چشم دوست میبینه؟
و این داستان ادامه داره.
هر گوشه دنیا که هستی در سالن سالارخان براتون قند پارسی آورده است. برنامه مولم شم عشق و حال سفته، دو چه دیگه بریز دل برش بریز ما رو نگرفته. سیخا تو کبابه و علالم خرابه، این چیه دستمه هی میگن وستمه بابا این حرامه. برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه. سامل کن آمالم الا سامل کن اون نبا اینا سامل کن اول و قصه یا ماری یا فره یا وریم و مینا سامل کن اشرق و مشرق و بالا و پایین و دور و بر اینا. برو بالا برو که جوابه، برو بالا برو که جوابه، برو بالا.
خب دوستان، در چند روز گذشته آقای زاکانی شهردار تهران یه نشست خبری برگزار کرده. اونجا یک خانم خبرنگاری از ایشون پرسید
ببخشید جام دکتر، سرهنگ موسوی خبری رو دادن قبلی که شما بیان، این که قراره که یگان حفاظت بانوان شروع به کار کنه. میخواستم در مورد این بپرسم که مسئولیتشون چی هستش، حوزه اختیاراتشون چقدر خواهد بود، آیا شهرداری نیرو میخواد اضافه کنه در مورد این موضوع، و فرقشون با حجاب بانها چیه؟
خب آقای زاکانی هم در جواب به این سوال از تاکتیک قدیمی بزنزیرش استفاده کرد و بعد هم رفت سراغ تاکتیک قدیمی تر اختراع دوباره چرخ، که مسئولین نظام مقدس در اون زمینه خیلی هم متبهرن. ماشاءالله رضا شد.
مادر جهت اینکه بتونیم یگان انتظامات خودمون رو تخصصی بکنیم، همون چیزی که الان آتش نشان خانم گرفتیم و آموزش دیدن و شروع به فعالیت کردن، برای بانوان گرامی هم در حال توضیح یگان انتظامات خودمون یک آموزش تخصصی داشته باشیم، چون آموزش تخصصی امکان ایجاد بکنه که اولا ظرفیت های یگان فرصت تخصصی توسعه بده.
خب آقای زاکانی اول حرفش هم گفتش که حجابان نداریم، برای بار چندم اینو میگم. آقای سعیدی شما بطن. که خیلی تاکتیک های اینا رو خوب میشناسی، بگو ببینم ایشون زیر چی زد تو حرفاش.
عرض کنم که با تشکر از دعوت من به این برنامه و تبریک سال جدید میلادی و میلاد با سعادت خودم و باقی اینا،
آقا جلال مبارک بشه،
قربون شما برم.
زاکانی تولد، زاکانی تولد من. امیدوارم که خلاصه خوش بگذره بهتون.
قربون شما برم.
بعد برنامه
واقعا من سورپرایز شدم، و الان تو همچی قرارداد نداشت. من همه جا دیده بودم کنداکتور و همه چی برنامه اینا نبود تو
چرام گذاشته زیر میز.
باریکالله به شما. کجا بودیم
حالا؟ کیک و اینا میاریم ردیف میکنیم،
دست شما درد
نکنه. حالا بریم سر زاکانی و حجابان و باز تشکر. بله متشکرم.
الان جان
من بعد اینو بگم که آقا جلال، آقای سعیدی جان. شما جدی جدی حس کارشناس به خودت گرفتی ها.
ببین وقتی به من میگی آقای سعیدی بعد تولدم هست، من خود به خود حس کارشناس میگیرم.
الان تولدم هست بعد دوباره آهنگ تولد پخش کنم. نگو اینو.
بگو 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 بهم جلال. خب که اینجوری راحت نظر بدم.
آقا جلال جان بفرمایید ما رو مصفیز کنید، کجا زد زیر آقای زاکانی و اصلا زیر چی زد؟
ببین خب زد زیر ماجراهای حجاب بانها و وجودشون، گفت ما اصلا همچی چیزی نداریم به این نام دیگه، همه میدونن دارن اینو همچی.
آره البته این کارو قبلا هم ایشون کرده بود، هم وزیر کشور دولت قبل، هم ایشون کرده بود هم وزیر کشور دولت قبل، که گفته بود اینا نیروهای خودجوش مردمی هستن.
خب پس ما هم حالا که اینجوریه حجاب بان و خودجوش رو با هم مخلوط میکنیم و زین پس به اینا میگیم حجاب جوش.
حجاب جوش هم خوبه.
بله
میفرمایید استاد. بله. اون تاکتیک اختراع دوباره چرخ چی بود قضیهش؟
ببین آخه یه جوری داره صحبت میکنه این زاکانی که انگار مترو تو هیچ جای دنیا انتظامات نداره و یهو اینا فهمیدن که واو، باید برای مترو یگان انتظامات بسازیم که اتفاقا یگان حفاظت از بانوان هم جز بشه.
بعد دقیقاً این یگان حفاظت از بانوان از چی میخواد محافظت کنه؟ یعنی مثلا میخوان برای بانوان بادیگارد بذارن؟
من که میگم این کلک بودجه است. دوباره میخوان یه تعدادی از این خواهران بیکار پایگاماگاهاشون رو بیارن با کار کنن و بله. نتیجه‌اش هم شده اختراع همچین چیزی.
واقعاً اینا هیچ وقت طاقت تحمل بیکاری خودیاشون رو ندارن و میگردن براشون کار پیدا میکنن.
آره ببین دیدی بعضی وقتا مثلا از چین یه ویدیویی میاد که بله. تو متروها خیلی خیلی شلوغه. بعد کار این نیروهای انتظاماتی مترو اینه که وقتی توده جمعیت وارد مترو میشه ته جمعیت رو فشار بدن تو برن تو و در مترو اصلا بسته بشه.
آها، یعنی قراره که کار این یگانه نمیدونم چی چی هم فشار دادن جمعیت باشه.
حتما دیگه. خب نامحرم هم که نمیتونه بانوان رو فشار بده تا توی مترو جا بشه. استغفرالله.
خب خدا رو شکر کارکرد اینا رو هم فهمیدیم.
بله البته خب در حین فشار دادن هم خواهر انتظاماتیمون در حالی که چادرش لای دندوناشه میگه خواهرم حجابت را خواهرم بکش گلم نمیده رو سر دوستالو.
چی بود اینا جلال الان؟
چادرم لا دندونم گیر کرده بود.
دوباره خیلی تو نقشت فرو رفتی آقا جلال.
حالا دیگه ادا در آوردم. تو که میدونی من چادرم رو بر میدارم برات وقتی میام تو استودیو. اصلا عزیزم
خوشحالم که کافه فردای برنامه رادیویی و شنوندگان عزیز الان این صحنه ها رو نمیبینن.
عزیزم ما که صحنه نداریم اینجا. صحنه باشیم
بریم آقا
بریم عزیزم دختر چادری چادر تو بردار چادری دختر چادری چادر تو بردار چادری دستات تو دستام نگهدار دستات تو دستام نگهدار چادری دختر چادری چادر تو بردار چادری دختر چادری چادر تو بردار چادری دستات تو دستام نگهدار دستات تو دستام نگهدار از چشات نگو که خیلی زیبا آخه چشات مثل غروب دریا از چشات نگو که خیلی زیبا آخه چشات مثل غروب دریا اون قدر نگاهی که تو داری از پشت چادر سیاه تو پیدا دختر چادری چادر تو بردار دختر چادری چادر تو بردار دستات تو دستام نگهدار دستات تو دستام نگهدار آخه چادر
که محال نیست ولی آرزو میکنم که خیلی بعید البته که هیچ جنگی دیگه اتفاق نیفته در این سال برای خود تو زمانی که دین باشه ایدئولوژی باشه و افکار شیطانی که منشأش معمولا مذهب هستش باشه بشر هیچ وقت روی صلح رو نخواهد دید. مرسی.
گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
خوش اومدید به میز ترانه. در اولین میز ترانه سال جدید میلادی نگاهی داریم به ترانه محلی مازندرانی به نام درن جان که البته خیلی از ما ایرانی ها این ترانه رو به نام عزیز جون میشناسیم. شهرت گسترده این ترانه زیبای محلی شاید وقتی بیشتر شد که برای اولین بار توسط منیر وکیلی به صورت اپرا در فرانسه اجرا و ضبط شد. منیر وکیلی یک خواننده سوپرانو به حساب میاد و گفته میشه که از اولین کسانی بود که ترانه های محلی ایرانی رو به صورت اپرا اجرا کرد. خانم وکیلی پیش از انقلاب ایران در عرصه‌های مختلف مربوط به موسیقی فعالیت زیادی داشت و چندین و چند اجرای بزرگ اپرا رو کارگردانی کرد. منیر وکیلی در سال 1983 در یک تصادف رانندگی در بلژیک درگذشت. اما اجراهای اپرایی او در قالب آلبوم‌هایی مثل بازگشت برای ما باقی مونده.
عزیز جون دست من بردامانت عزیز جون دست من برگردانت چرا خونه کردی تو شیشه به درگاه خدا نالا همیشه.
کوروش یغمایی هنرمند نامدار موسیقی ایران هم اگرچه بیشتر به عنوان یکی از پایه‌گذاران موسیقی راک در ایران شناخته میشه، اما همیشه گوش چشمی هم به ترانه‌های محلی ایرانی داشته و اجرای جالب او از ترانه عزیز جون نسخه متفاوتی از این کار رو برای ما به یادگار گذاشته.
عزیز جون دست من بر دامنت، عزیز جون دست من بر گردنت، چرا خونه منو کردی تو شیشه به درگاه خدا نالو همیشه. دگر نشوق من بهار هر روز، دگر نرم چشم و چال تلو، الهی که زغت تو ببیمو آخار دمه ساویمه پشیرو. درنه جان درنه جان درنه، خدا خدا میبسم جان درنه، درنه جان درنه جان درنه، خدا خدا درنه.
گروه آوازی تهران هم در یه ابتکار جالب آهنگ عزیز جون رو برای طرفداران آهنگ‌های محلی به روش آکاپلا بازخوانی کرده. آکاپلا روشیه که در اون اعضای یک گروه موسیقی جای سازها رو میگیرن و با استفاده از دهانشون اصفاتی رو به عنوان جانشین صدای ساز تولید میکنن. پری زنگنه به خودی خود نام بزرگی در عرصه بازخوانی و شناسوندن ترانه‌های محلی و فولکلور ایرانی. بازخوانی عزیز جون، ترانه مورد بحث ما هم، یکی از ده ها اثریه که از این بانی هنرمند برای ما ایرانی ها باقی مونده. پایان باز هم برگردیم به کسی که این میز رو با او شروع کردیم. منیر وکیلی نسخه دیگه ای رو هم از این اثر ماندنی و جذاب اجرا کرده که شاید فرق اصلیش با نسخه قبلی اینه که ریتم تندتری داره و به ما هم این فرصت رو میده که میز ترانه این کافه فردا رو با این اجرای ریتمیک قدیمی به پایان برسونیم.
فردا یه خانم برازنده ای تو صف نون سنگک ما رو شناخت و اومد پیش ما گفت استاد پیشبینی شما از سال 2025 چیه؟ ما طلا بخریم، دلار بخریم، چیکار کنیم؟ ما گفتیم خانومی که شما باشی چشم، من حتما انجام وظیفه میکنم، پیشبینیامو هم اعلام میکنم. ولی حکمت متعالیه اصلا ذاتش فراتر از بحث دلار و طلاست. اینجا بود که شاطر نونبایی از ما پرسید استاد براتون خاشخاشی بزنم یا ساده، و ما رو با سوال خودش در دریایی از حیرت و نخوت فرو برد. اصلا مهمترین سوال تاریخ بودن یا نبودن نیست به فرموده هگل، تو بی اور نات تو بی نیست به قول لوتار ماتئوس. سوال همینه که بشر دنیای امروز در حیرت و رخوت بین خاشخاشی و سادش هم گیر کرده، چه برسه به پیشبینی سال جدید میلادی. از ابو ریحان بیرونی پرسیدن شیخ تو چی فکر میکنی؟ گفت من اگه فکر میکردم که فامیلیم بیرونی نبود، من همینطوری حکمت متعالیمو میریزم بیرون مثل قدرت بزاقی برون ریزم. اصلا من گفتم خب پس ما چی کار کنیم شیخ؟ تکلیف ما چی میشه این وسط؟ گفت هیچی، پسته بخور. اصلا حیرت انسان معاصر خلاصه شده در همین انتخابهاش که وقتی میبینه تو سال پیش روی میلادی قیمت دلار داره میره به سمت 100,000 تومان چیکار کنه؟ پسته بخوره. وقتی میبینه برق نیست هرس نخوره، پسته بخوره. وقتی میبینه گاز نیست بازم هرس نخوره، پسته بخوره. اینجوری چی میشه؟ تقاضا برای پسته تو بازار میره بالا، قیمت پسته هم رو حکمت متعالیه سوار میشه میکشه بالا، و اینجوری از پسته کاران زحمتکش کشورمونم حمایت به عمل میاد. پس بعد که انتخابات شد میان به کی رأی میدن؟ به ما. داروین هم توی نظریه تکامل همینو میگه، اونجا که اشاره میکنه که ببینید مورچه ها چطور تونستن تکامل پیدا کنن، ولی دایناسورا با اون هیکل و قد و قیافه و سیکس پک نتونستن منقرض شدن. آندره مالو هم در قصیده تحسین شده مورچه همینه میگه، اونجا که فلسفی ترین سوال قرن رو از انسان معاصر میپرسه که شما خونتون مورچه داره؟ انسان معاصر چی میگه؟ میگه نه نداره. بعد مالو میپرسه پس چرا مرمورم میشه، اینجور و اونجورم میشه؟ مثل که داره. ولی انسان معاصر بازم میگه نه نداره. ولی مالو ولکن نیست و میگه پس چرا جونم میخوره، هرسمو داره در میاره؟ ولی انسان معاصر بازم زیر بار نمیره و میگه نه نداره. پس پسته بخور. این داره چی به ما یاد میده؟ اینجا اشتفان افنبرگ از باواریا جواب میده که هانزر پانزر دیشتیم تانزر، یعنی مورچه همون شک و تردیدیه که انسان سرگردان به خودش داره، به خونه داره، به لونه داره. میگه خونه خوبه چون بوی مامانم میده. این بوی مامانم همونیه که به قول علامه اکبری در منظومه تام و جری آدمو بخیه لازم میکنه. پس میشه از مثنوی معدوی ابولؤلؤ این معنا رو قرض گرفت، اونجا که سوال میپرسه پس چرا من تپ میکنم، فکرای بد بد میکنم، یه نگاه به ساعت میکنم، دایرکتامو رد میکنم، سوال راحت میکنم، یه چیزی تلاوت میکنم، مثل که داره. پس انسان معاصر نباید در این دوران سرگردانی سوالش این باشه که سال 2025 چی میشه. سوال درست‌تر اینه که سال 2025 چی دیگه میخواد بشه. اونم چون جوابی براش نداریم پس بهتر اصلا درشو بذاریم و سوال نپرسیم که خواجه فرموده وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. پس شل کن هموطن و خوش باش که در سریمت ما ماهلیس لنخیدن. پس اگه سکه هی داره قیمتش رکورد میزنه خوش باش هموطن. اگه مازوت تو ریه هات رسوب کرده خوش باش هموطن. اگه همه چی فیلتره خوش باش هموطن. اگه کارتر مرد ولی جنتی هنوز کوتاه نمیاد بازم خوش باش هموطن. اگه کمتر مرمورت میشه اینجور و اونجورت میشه بازم خوش باش. اگه خونتون مورچه داره هم خوش باش، چون this is what it is don't worry baby.
کافه فردا، کافه فردا.
خب با فرید اومدیم نشستیم سر میز سریال. فرید امروز خوشت اومد؟
آره هی میام این بر اون بر. آره. میز دیگه هم هست بیام بشینم.
حالا فعلا همینجا بشین، منم نشستم اینجا کنارت. بعدن که این تموم شدش خودت هر جو دلت خواست تنهایی برو بشین.
باش
سفارش هم بده.
تو هم باید بیای بدون تو هرگز.
خیلی خب ببین سریال
سریال چی؟
روز شغال.
به به
The day of the jackal.
Jackal
بگو ببینیم.
خیلی حال کردم.
خوشت اومده؟
خوشم اومد. گویا نامزدم شده برای
گلدن گلوب. نامزد شده. آره. بله
بکنم چند روز دیگه متوجه میشیم که میبرن
یا نه. میبره یا نه. یک سریال 10 قسمتی هستش که پخش شده و ایرانی هم که خدا رو شکر همه
به همه جا دسترسی دارن.
دسترسی دارن دیگه.
آره توی اروپا فکر کنم اسکای از شبکه اسکای پخش شد.
بله. محصول بریتانیا هستش، توی 4 کشور هم فیلم برداری شده، 7 ماه هم زمان برده و نکتهش اینه که بر اساس یک رمانی ساخته شده، یک رمان معروفی به اسم روز شغال نوشته فردریک فورساید نویسنده بریتانیایی که این رمان اولین رمان این نویسنده معروفم بوده و بر اساسش 2 فیلم سینمایی مهم هم ساخته شده.
آره یه فیلم هم قبلا ساخته شده بوده 1973.
آره اولیش 1973 بوده. آها. فیلم روز شغال ساخته فرد زینمان که توی اون فیلم نقش شغال رو که یک آدم کش حرفه‌ای هست پول میگیره تا آدم بکشه، نقشش رو آقای کی بازی میکردش؟ ادوارد فاکس بازی میکرد و قرار بود که توی اون فیلم و توی رمان این شخصیت آدمکش رئیس جمهوری فرانسه شارل دوگل
رو می‌خواست بکشه.
بله. اون رو می‌خواست ترور بکنه. یه فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد.
توی رمان هم قرار بوده که شارل دوگل رو بزنه.
یک فیلم دیگه هم بعداً ساخته شد 1997. این دیگه اسمش بود شغال خالی. آها. روز شغال نبود. آره. و بروس ویلیس نقشش رو بازی می‌کرد. مایکل کاتن جونز ساخته بود فیلمو و اونم فیلم بدی نبود، ولی اون فیلم اولیه که فرد زینمان ساخته خیلی فیلم خوبیه و پیشنهاد میکنم که ببینید. اول سریال رو ببینید.
آره این سریال هم، ولی خب الان که داری میگی این قصه هم از روش ساخته شده بوده از روی این کتابه، این سریال ولی خوب خودش رو ادابت کرده به
قشنگ
زبان حال و تکنولوژی و
دقیقا. آره. چون تقریبا اون قصه کلی از رمان گرفته شده و اصلا ماجرا یه چیز دیگه یه. اول سریال هم میبینی که شغال دنبال اینه که یک نامزد صدر اعظمی آلمان رو ترور کنه که نامزد جناح تندروی آلمان هست، دنبال اونه و بعد دیگه حالا یه داستانهایی پیش میادش که بعضی هاش رفت به رمان و اون فیلم اولیه داره و بعضی هاش هم نداره.
دیگه بیش از این نگیم که اسپویل نشه، ولی واقعا تاثیرگذار بود.
ادی ردمین هم
ردمین آره نامزدم شده دوباره برای همون گلدن.
آره یه بازیگر دیگه هم داره، اون خانم توکیو در سریال
لا کاسا د پاپل
که اسمش
انگلیسیش میگن مانی هایست، ولی مانی هایست سریال. آره اورسولا کوربرو.
حالا این داستان آقای فورسایت نویسنده بریتانیایی روز شغال خیلی جالبه. این آقای فورسایت خدمتت میگم که هنوزم در قید حیاته.
آها
زنده.
آره خب.
و قبل از این که نویسنده بشه توی دهه 50 میلادی خلبان نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا بوده. بعد 19 سالش بوده که میره توی نیروی هوایی، بعد مقررات نظامی و اون داستانا رو خوشش نمیومده، دوست نداشته، میره سراغ روزنامه‌نگاری و از سال 61 تا 68 میلادی خبرنگار رویترز و بی بی سی بوده توی کشورهای مختلف.
آه.
بعدش به عنوان خبرنگار بی بی سی برای تهیه گزارش از جنگ داخلی نیجریه میره به این کشور و یک داستانی هم می‌نویسه، داستان بیافرا. وقتی اونجا بوده اولین رمانشو که همین روز شغال بوده 1971 منتشر میکنه و یک ماجرای جالبی داره زندگی این آقای فورساید که بیشتر قصه هاش و رمان هاش هم داستان های جاسوسی، یعنی ربط داره به
آره یه قصه ای هست
یه قصه مثل پروتکل 4 روم، پرونده اودسا که فیلم های مختلفی هم از روی اینا ساخته شده. سال 2015 یک زندگی نامه منتشر میکنه به اسم بیگانه زندگی من و توش یک مسئله رو فاش میکنه
که
زمان حضورش توی جنگ نیجریه ازش خواسته شده بوده که از نیجریه اطلاعات بفرسته به بریتانیا.
آها.
و این آغاز همکاری 20 سالش با سرویس اطلاعاتی بریتانیا بوده.
MI6.
بله.
عجب.
یعنی خودش
پس دستش تو کار بوده.
دقیقاً دستش تو کار بوده که
اینجوری هم نوشت و
آها بذار راجع به سریال یه ذره حرف بزنیم.
آره حرف بزنیم.
یک ماجراش که خیلی برای من جالب بود این که
داریم اسپویل میکنیم یا داریم نمی‌کنیم؟
نه اسپویل نمی‌شه، اسپویل نمی‌شه. این که مرز خیر و شر رو برداشته.
آره.
و این که باید به هر حال تو طرفدار خیر باشی ولی نیستی اینجا، طرفدار شر میشی. که همون ضد قهرمان داستان همون شغال هستش و دوست داری شر این نیروهای خیر که ماموران امنیتی هستند هر چه سریعتر برداشته بشه، چون یه جورایی دارن اون ضد قهرمان رو تهدید میکنن.
آره. راجع به این قضیه که میگی، حالا توی نوشتن فیلمنامه‌های این شکلی که قراره حالا یه قهرمانی باشه و یه ضد قهرمانی باشه، اینا اصولا قصه اینجوری کار میکنه که قهرمان اونجاست، بعد یه سری اتفاق میفته که اینو صدا میکنن که قهرمان بیا قهرمان شو، بعد این دفعه اول میگه نه، دفعه دوم میگه نه، دفعه سوم میگه، یه جوری میشه که دیگه میره توی. ولی این سریاله یکم اون استانداردای این جور قصه ها رو نوشتن هم یکم عوض کرده، این جابجا میشه، یه بار اون میشه اون، یعنی کال برای هیرو از سمت شر میاد، یه بار از سمت اون طرف میاد و بعد تو میبینی که انگار که دلت داره این وری میره بیشتر به جای اینکه به سمت خیر بره. چجوری این اتفاق رو رقم زده؟ شاید صرفا به خاطر نزدیک بودن غرایز انسانی شده.
هم غرایز انسانی، همین که قصه رو اون کارگردان اون فیلمنامه نویس با هر شخصیتی که آغاز میکنه تو به عنوان بیننده با همون شخصیت همراه میشی و حالا این اون چه شر باشه چه خیر باشه
دیگه گرفتی،
وقتی که آره دیگه نقطه ثقل ماجراست و با اون همراه میشی و اینجا با نیروی شر همراهی و باهاش میری جلو.
حالا چیش براتون باورپذیر نبود؟ چون برای من یه نقطهش باورپذیر نیست، میخوام ببینم این تجربه رو تو هم داشتی یا نه.
آخه ببین باورپذیر نبودنش، آخه یه سری جاهاش فانتزی میشه دیگه، یعنی اعتقادم ندارم که باید بر مبنای واقعیت باشه.
نه اونطوری یعنی نیست، مثلا ولی اذیتم میکرد.
کجا
اون مامور MI6 که خیلی راحت دیگه همه چیز به در و تخته میخورد که اینو پیدا کنه ببینه کجاست. او ول کن.
آره همه آره. چی جور
داره تو اینستاگرام میچرخه، یهو میبینه که او تو اسپانیا این شده برام دنبالش.
آره. یک اتفاق محلی در یک شهر کوچک اسپانیا چرا باید بیاد در رأس خبرها قرار بگیره که اتفاقا اون مامور امنیتی هم تو بریتانیا
اونم ببینه همونجا توی موبایلش.
آره.
کم دیگه اونجا ولمون کن. ولش کن بزن بدبخت کارش بکنه.
موزیک هم خوب استفاده شده، یعنی زیاد استفاده شده، ولی کلا پلی لیست جالبی داره، یعنی اون ترکایی که میذاره ترکایی که من دوست دارم، میتونی توی اسپاتیفای بری همه رو پشت سر هم گوش کنی و لذت ببری.
تنوع جالبی داره، به لحاظ بصری هم خیلی متنوع، یعنی لوکیشن های مختلفی در کشورهای مختلف داره و به لحاظ بصری چشم نوازه و خسته
آره حال میده. بوداپست میره، لاتویا میره، دیگه لندن که هست،
لندن هست،
اسپانیا میره، دیگه کرواسی میره،
آلمان میره، مونیخ
میره. آره.
ولی بعضی جاها رو تقلب کردن دیگه، ولی کلا تو چارت کشور فیلم مداری شده.
آره،
ولی تعداد کشورها که تو قصه میبینیم بیشتر از 4 کشور.
آره درسته.
آره. سیزن دوم فصل دومش هم قراره که ساخته بشه، چون ته قصه یه جوری تموم میشه که
ما میخوایم ببینیم بعدش
چی میشه و ادامه خواهد داشت. تاریخی که الان زدم براش 2025،
اونم پارسال فوریه اینا فکر میکنم که پیدا کردن دیگه، کستشون کامل شد و شروع کردن به ضبط کردن. بعید نیست اگر از فوریه امسال هم دوباره بتونن شروع بکنن.
آره میره احتمالا آخرهای 2025.
آره
بریم ببینیم چی میشه. مرسی ازت فرید.
مرسی از شما.
تو باش اینجا، من میرم دنباله.
باشه من هستم.
قربونت.
Who's the target?
My clients need to know if you think it's possible.
It'll cost.
$100 million is a big ask.
You're paying me to kill him.
خب ممنون که هنوز کافه فردا گوش میکنید. اما دوستان اگه یادتون باشه ما تو برنامه‌های قبلی هم درباره کمک‌های جمهوری اسلامی به مردم لبنان برای بازسازی خونه‌هاشون حسابی صحبت کردیم.
بله و حتی صحبت‌های نبیل قاسم دبیر کل حزب الله رو هم پخش کردیم که داشت از اینکه جمهوری اسلامی به این سرعت میلیون‌ها دلار پول فرستاده برای مردم لبنان تشکر می‌کرد.
حالا اجازه بدید از لبنان خارج و به ایران وارد بشیم و ببینیم توی این چند ماه اخیر کیا تو ایران آسیب دیدن که حکومت بخواد ازشون حمایت کنه.
معروف‌ترین آسیب دیده ها همون کارگران زحمتکش معدن بودن که متاسفانه در اثر ریزش معدن 52 نفرشون کشته شدن و 22 نفرم به شدت توی اون حادثه آسیب دیدن.
حالا حمایتی که جمهوری اسلامی از خانواده های این ایرانی های آسیب دیده عزیز کرده چی بوده تا حالا؟
طبق گفته خانواده های این کارگری از دست رفته، از اون موقع تا حالا دولت داره یه کمک هزینه 10 میلیون تومانی به این خانواده ها پرداخت میکنه که اونم البته هر لحظه احتمال داره که قطع بشه.
و این در حالیه که بعضی از مصدومین این حادثه به خاطر آسیبی که دیدن دیگه توانایی کار کردن به شکل سابق رو ندارن و کی باید از اونا حمایت کنه تا زندگی خودشون و خانواده هاشون به چرخه های تاباد؟
قاعدتا دولت فخیمه، ولی خب همونطور که اول این بخشم گفتیم نظام الان اولویتش رسیدن به مردم لبنان و بازسازی کردن خونه زندگی اوناست.
ولی نمیدونم اگه طبس هم نزدیک اسرائیل بود مثل لبنان و میشد زیرش تونل زد و ازش اسلحه فرستاد برای حماس و گروه های دیگه، این کارگرا فکر کنم با مهربونی بهتری مواجه میشدن.
یا اگه کارگرای طبسی به جای پاسپورت ایرانی فقط پاسپورت لبنانی داشتن، فکر کنم که از نظر نظام ارج و قرب بیشتری داشتن.
بله، حالا این از کارگرای آسیب دیده ایرانی. یکم از وضع دانشجوهامون بگیم که الان معاون آموزشی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی اعلام کرده دانشجوی پزشکی دارن تو خوابگاه‌های زندگی میکنن که هر اتاقش چند نفر دانشجو داره مهدی؟
10 تا 14 نفر. و البته گفتن کلاس‌هایی که ظرفیت 50 نفر دارن هم داره با 200 نفر دانشجو برگزار میشه. به کجا داریم میریم آقای سعیدی؟
والا قرقرا فکر کنم دیگه جای خوبی باشه پیش این وضعیت. آخه 14 نفر توی یه اتاق چجوری زندگی میکنن این بچه ها؟
چجوری میشه درس خوند اصلا وسط این جمعیت؟
چجوری میشه غذا خورد تو این وضعیت؟
حالا غذا رو یه کارش میکنن دیگه.
نمیشه دیگه. من والا دوره دانشجویی خودم توی فلت 6 نفره زندگی میکردیم و برای غذا خوردن به شدت مشکل داشتیم.
یعنی چی چه مشکلی؟
ببین روزای تعطیل که سلف تعطیل بود مایتابه املتو که میذاشتی وسط فقط کافی بود یه نفس اضافه بکشی تا با یه مایتابه خالی دریده شده مواجه بشی.
اینقدر رقابت بود بینتون؟
رقابت نبود، اون تنازع برای بقا بود عزیز من.
خب الان با 14 نفر توی هر اتاق که فکر کنم مایتابه اصلا به زمین نرسه.
آره، قبلا یه سری آرزو می‌کردم به جای ایران مثلا تو سوئیس و دانمارک به دنیا اومده بودم، ولی فکر کنم دیگه الان آرزوامون به اینجا رسیده که کاش من هم یک لبنانی بودم.
بازم آیا باید بگیم اندوه لبنان کشت ما را؟
اندوه لبنان دیگه 3 نقطه کرد ما را. ولی جانان من
با منی؟
نه بابا، با مردم شهید پرور لبنانم.
چی کارشون داری؟
میخوام ازشون خواهش کنم که یکم سر سفره جمهوری اسلامی تنگتر بشنن، مردم ایرانم جاشن. اگه
باشه من
بخواد.
میگم که رسیدگی کنم.
با تشکر.
شد در جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد هزار، نهان گشت کردار فرزانگان، پراگنده شد کام دیوانگان، هنر خوار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند، شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نرفتی سخن جز به راز، اگر هم کشور به شاهی تو راست، چرا رنج و سختی همه بهر ماست، همه در هوای فریدون بودند، که از درد ضحاک پرخون بودند، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، ستاد و دهش یافت خونی کن، تو داد و دهش کن فریدون.
عجب. بله آقا جلال.
بله
بپرسم چند سالت شده؟ نپرسم.
سن
یه عدده. بله اون عدده چنده؟
ببین من خودم باورم نمیشه.
منم باورم نمیشه.
مثل امامم یه حس خیلی خاصی
دارم. بگی باورم میشه.
ببین من متاسفانه
یا خوشبختانه
وارد 49 سال شدم.
49
اصلا باور نمیشه.
ولی سنگر برسه به 50.
یادت تولد 40 سالگی منو که من سورپرایز پارتی و این حرفا.
سوال فکر کنم تولد 40 سال آخ وقت داری منو تعریف کنم؟
همش
یه شب سال نوی بود. چقدر وقت داریم؟ یه دقیقه وقت، یه شب سال نوی بود. من با دو تا از همین بچه‌های همکارمون،
بله.
من این خونه زندگی می‌کردم که خیلی طبقه بالایی داشت، یه بالکنی داشت، کلی ما وسیله آتش بازی خریده
بله.
بودیم
بله.
برای سال نو.
بله.
بعد ما کباب خوردیم و یه
موارد متفرقه هم
نه. بعد دیگه شب شد دیدیم حسش نیست بریم این تیر طبقه ها رو بزنیم برای شب سال نو. اونا موند. شما هم که ولادتتون
42 سالگی من بود.
ژانویه است. بعد سال نو ما اون تیپ ترقا رو برداشت اومدیم دم خونه شما، یه دو سه روزی هم سال نو گذشته بود اونا رو شروع کردیم اون وسط زدن و این همسایه‌ها بود که یکی یکی می اومدن.
روز تولد من برای همسایه‌های اون موقع ما، الان خدا رو شکر همسایه ما نیستم، ولی خیلی روز سیاه و پر از دود و چیزا
بود. پوشای چکی به اون میداد. سپاسگزار ازتون. کار این کافه هم به پایان رسید، اما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره
ما و شما.
سیگار رویا کشید از رادیوش بشه باز برو ببو آزو شنید یک کافه که توی اون